قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. برای سلامتی و تأجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. با عنایت های الهی ما در طول هفت شبی که گذشت توفیق پیدا کردیم که تعریفها و آیات مربوط به اخلاق سیاسی رو بررسی کنیم و به بعضی از روایاتی هم که در این زمینه آمده بود اشاره کردیم. در بحث امشب دو روایت کوتاه رو من تقدیمتون می کنم و اگر انشاءالله خدا کمک کند سعی می کنم در فاصله حدود 20 دقیقه که خسته نشید مطالبم رو در ارتباط با قواعد هم انشاءالله تقدیمتون بدارم. اما در روایت اول که در ابتدای بحث امشب تقدیمتون شد از پیامبر عظیم الشأن اسلام نقل شده است در نهج الفصاحه که حضرت می‌فرمایند من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، یعنی اگر کسی صبح کنه در جامعه زندگی کند و در صدد بر نیاد که امور مردم مسلمان را حل و فصل کنه و مشکلات جامعه را برطرف کند نمیشه او را مسلمان نامید، فلیس بمسلم. مشابه این روایت ما یک روایت خیلی مهم دیگری داریم که اون هم از جهاتی حائز اهمیته. پیغمبر اسلام می فرمایند من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم، یعنی اگر کسی بشنود که یه مردی در دنیا در هر گوشه از دنیا فریاد مظلومیت برآورده و برای کمک از مردم تقاضا میکنه و میگه این مسلمانها به دادم برسید و او میتواند به او کمک کند و کوتاهی کرد، مسلمان نیست. دو روایت رو بگذارید کنار هم. اولین روایت در مورد مسلمان ها و کمک به یک دیگر است. روایت دوم محدودیت دینی را هم برمی داره و می فرماید حتی اگر یک کسی که دینش دین شما نیست اما مظلومه و به شما به عنوان یک ظالم ستیز و ظلم ستیز روی آورد و از شما کمک طلبید که بیاید کمکم کنید و مرا از دست ظالم نجات بدید، اگه واقعا توانایی دارید باید اقدام کنید. انسان در هر کجای دنیا که باشد اگر بنا باشه روحیه اجتماعی داشته باشه و اهل دین باشد نمیتواند در برابر ظالم ساکت بنشینه و مظلومیت مظلوم او را تحت تأثیر قرار ندید. اگر به عمق این دو روایت توجه کنید می‌بینید اسلام یه دینی که مرزهای حتی مکتب و عقیده را هم می‌شکند. حتی دینی که به یهودی‌ها، مسیحی‌ها و حتی دشمنان خدا هم میدانی میده و میگه اگر شما بخواید در پناه اسلام قرار بگیرید ما به شما پناه میدیم. آیه رو دقت بفرمایید، میفرماید و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. پیغمبرم اگه دشمن در یه شرایطی قرار گرفت که شکست خودش را قبول کرد، باورش آمد که دیگه نمیتونه در برابر شما مقاومت کنه و پیشنهاد صلح داد، میخواد جنگ را تمام کنه، به قول امروزی ها یک طرفه داره اعلام آتش بس میکنه، شما هم جواب او را بدید و اعلام آتش بس او را بپذیرید. نگید حالا که داره عقب نشینی میکند و از من میخواد که او را نکشم برای اینه که از کشته شدن نجات میخواد پیدا کنه. دستاشو که آورد بالا و گفت تصمیم حق کشتن او را ندارید، مگر زمانی که این مسئله را به عنوان یک حیله بخواد ازش استفاده کنه و در یک لحظه قفلت کنه شخصی که او را دستگیر کرده و با قفلتی که او می کند اسلحه را از دستش بگیره و بخواد او را بکشد. یعنی اگه قصد سوء داره، نیت خلاف دارد و می دونید این تسلیم شدن معناش این نیست که واقعا نمی خوام بجنگم. حالا بعضی از مراجع فتوا داشتن در این زمینه که اگر در میدانهای جنگ سرباز دشمن با اسلحه‌ای که گلوله دارد تسلیم شد، به هیچ عنوان حق کشتن او را ندارید. چرا؟ چون از گلوله‌اش برای کشتن شما میتونسته استفاده بکنه و این که از سلاح با گلوله استفاده نکرده است معلوم میشه هدفش ایذا و کشتن شما نبوده، اینو نمیشه کشتش. اما اگر کسی است که تا آخرین گلوله شو به کار گرفته، هیچ چیزی دیگه ندارد و حتی اگر یه وقت پاش بیفته از اسلحه خالی هم حاضر نیست دست برداره، یعنی تا آخرین لحظه مثل گربه‌ای که تو یک جای تاریک خلوت گیر افتاده و راه فرار نداره به در و دیوار میپرد و داره مقاومت میکنه و حالا در آخرین لحظه میگه تسلیم، این معلومه معنای تسلیم را نمیفهمد و امکان کشتن او مشکلی رو به وجود نمیاره. اگر که بعضی از مراجع حتی اونم احتیاط میکردن و میگفتن متنای آیه فجنحول و انجنح للسلم فجنح لها معناش اینه که حتی اگر در آخرین لحظه آخرین گلولش هم مصرف کرده اسلحش رو هم به طرف شما پرتاب میکنه که به شما آسیبی برساند ولی تسلیم شد، باز هم او را نکشید. اینقدر رأفت اسلامی بالا. حالا شما اگر این دو تا روایت رو بگذارید کنار هم، یک صبح کند فکر مردم نباشد، دو صدای مظلوم بشنود به یاری او نشتابد مسلمان نیست، این دو تا روایت، یه روایت از این مهمتره، سه تا بخش کوتاه داره من لازم میدونم این روایت رو بخوانم، چون خیلی مسائل جالبی در این روایت نقل شده از امام باقر علیه السلام. روایت اولی که خوندم در میزان الحکمه حدیث شماره 8825 بود، روایت دوم در کتاب نهج الفصاحه از کلمات حضرت رسول اکرم، و این روایت سوم که بسیار روایت مهمی هم هست، می‌فرماید قال الباقر علیه السلام من مشا الى سلطان جائر به تقوى الله و خوفه و بعده کان له مثل اجر الثقلین من الجن و الانس و مثل اعمالهم. اگه یه آدمی حرف خیلی حرف قشنگی اومد رفت پلو یک آدمی که ظالمه، یه ستمگر، بسیار حرف سنگینی رو اینجا مطرح میکنن امام باقر، میگن یک کسی میره پلو یک آدمی که ستمگر و ظالمه، شروع میکنه با این صحبت کردن و وادار میکند او را که از خدا بترسد، موعظه میکند او را و سعی میکنه وادارش کنه که دست از ظلم و ستم برداره. بله؟ ثوابی که برای یک چنین فردی ذکر شده است مثل ثواب اون کسی است که در راه خدا داره جهاد میکند، یا مثل اعمالی که او انجام میدهد. معناش چیه؟ فرض کنید یه آدمی ظالمه، شما جرأت میکنید برید با او صحبت کنید، به جای اینکه برید در میدان جنگ یک نفر را از خطر جنگ نجات بدید و نگذارید کشته بشه، بیاید برید اون سلطان ظالم رو بشینید باش صحبت کنید که جنگ برای چی؟ کشتار برای چی؟ خونریزی چرا؟ و باعث بشید او دیگه فرمان جنگ ندید، جنگ را متوقف کنند. میدونید آیا اگر موفق شدید تونستید او را قانع بکنید که جنگ را تمام بکنه و کشتار نکند، به تعداد تمام افرادی که ممکن بود در میدانهای جنگ از دو طرف کشته بشوند شما ثواب گیرتون میاد که جان انسانها را از مرگ نجات دادید؟ یک ظالمه اگر به او رفتید و صحبت کردید و وادارش کردید که دست از کشتار برداره و اتفاقا کارساز هم شد، خیلی ممکنه. من در تاریخ چین میخوندم که یک جنگی پیش آمد و تخفور چین متوجه شد که یکی از سلاطین ایرانی یا روم علی ظاهر حمله کرده و داره کشورگشایی میکنن، اومد جلو. شب که شد یک نفر رو فرستاد، گفت که امشب یک نفر میخواد بیاد با تو ملاقات بکنه، اجازه ملاقات بهش میدی؟ گفت بیاد برای چی؟ گفت میخواد درباره صلح با تو صحبت کنه، اگه اجازه میدی بیاد. یه فکری کرد تخفور و آدم جلادیه، آدم خونخاریه، گفت اشکالی نداره بیاد. موقعی که شب شد گفت یه جوری میخواد بیاد که با خدم و حشم و سر و صدا نباشه، تنها میخواد بیاد، اجازه بده که اطرافیات دوروبرت نباشن، تضمین میکنیم هیچ خطری تو را تهدید نکنه. گفت از کجا معلوم که خسته کشتن من را نداشته باشه؟ گفت نه، مطمئن باش هیچ آسیبی به تو نخواهد رسید. قبول کرد. موقعی که نیمه شب شد دید که صدایی میاد، اومد آرام پرده خیمه رو زد کنار، دید که یه سربازی صورتشو پوشانده و با یه اسب آمده است. گفت بیا داخل. وارد شد، شروع کرد باش صحبت کردن. گفت برای چی آمدی اینجا؟ میخوای چی کار بکنی؟ کشورگشایی میخوای؟ اگر واقعا قصد تو کشتنه، اون یه بحث دیگر. اگه پول میخوای، ما حاضریم پولت بدیم. اگر حکومت رو میخوای، حاضریم حکومت رو در اختیارت قرار بدیم. بیا و از کشتن مردم دست بردار. گفت تو چی هستی که اومدی به من دستور میدی که دست از کشتن بردارم؟ به من پیشنهاد پول میکنی؟ روی صورتش انداخت عقب، دید که خود شاهه، خود حاکمه. خوشحال شد، گفت اگه میخوای بکشی مرا بکش. اگه واقعا هدف پول، ما حاضریم هر چه پول بخوای بهت میدیم، اما خون مردم رو نریم. مردم گناهی نکردن. ما حاکمانیم که با هم اختلاف ممکنه داشته باشیم، و اگه حاضر بشیم از راه صلح با ما در بیای، ما فردا شما رو مهمانی میکنیم. شما با عزت بیاید وارد بشید، اون چه از مال و منال میخواید در اختیارتون قرار میدیم، هیچ اشکالی هم براتون نداره، اذیتتون نمیکنیم. ولی اگر زناتون به اینه که مرا میخواستید، من آمدم تو دست شما، میخواید بکشید، یالا پس چرا مردم رو اذیت میکنید؟ با هم صحبت کردن، راضیش کرد به اینکه دست از کشتار برداره. دعوتنامه رو پذیرفت، اینم از تاریکی شب استفاده کرد، آمد رفت تو خیمه و خرگاه خودش و گفت که سربازاش آماده بشن، فردا پذیرایی باید بکنن از مهمانها و رسمی هم باید پذیرایی بکنن. فردا صبح شد، اومدن تمام سربازهای گارد سلطنتی رو چیدن، پرش انداختن، برنامه پیاده کردن. سربازا دیدن جنگ خبری نیست، گفت میخواییم بریم برای مهمانی. گفتن مهمانی برای چی؟ گفت برای این که ما قصد جنگ نداریم، اومدیم بریم با صلح این کشور رو بگیریم. اینا گفتن خطر داره، شاید اینا حقوق بازی میخوان بکنن، ما رو میبرن تو وسط میدان گیر میاندازن، حمله ناگهانی بهمون میکنن. هر چی گفتن، گفت اون چیزی که من دیدم، اگر واقعا مسئله فریبکاری بود، نمی اومد سلطان جان خودشو در دست من قرار بده و بگه اگه منو میخوای من، اگه پول میخوای تا پولت بدیم، مقام من میخوای مال تو، آدم بکشو برای چی؟ قبول کردم. با تشریفات آمدن، ما همه اون اسلحه‌مون رو میبریم، اگر جنگ شد میتونیم دفاع بکنیم. آمدن دستور داد از قضا شم نگذاریم، پذیرایی مفصل بکنیم، حتی جا برای حیوانات اینا قرار بدیم. بعد گفت که آقای فخپور تشریف بیارن تو سراپرده خصوصی خود ما، میخواییم دوتایی با هم غذا بخوریم. دوروبریا گفتن این میخواد شما رو مذموم کنه، این خیانتکاره، خطر داره. گفت نه باشه. آمد تا پرده رو زد کنار، نگاه کردید یک سفره خیلی بلند انداخته، انواع غذاها توی این سفره هست. تعجب کرد، اما یه سری ظرف گذاشته، سرپوش روی اینا گذاشته. گفت شاید به خاطر اینه که غذا گرمه، میخواد سرد نشه. اومد نشوندشون بالای سفره و گفت که بفرمایید. ظرف اول درش برداشت، دید پر از طلا. گفت من گرسنمه، تو دیر وقت ما رو نگه داشتی، حالا طلا آوردی توی این ظرف برای من گذاشتی. گفت ببخشید، من خیال کردم شما طلا میل دارید. ظرف گذاشت کنار، ظرف دوم درش رو برداشت، نگاه کردید نقره. گفت اینا نقره است، من غذا میخوام. گفت عجب، به خیالم شما نقره میخورید. یکی یکی در ظرف رو برداشتید، جواهرات انواع و اقسام. خب اینا چیه؟ چرا منو مسخره کردی؟ گفت قضا برای من بیار. گفت قضا چی بیارم؟ خب پختنی میخوای؟ نوشیدنی میخوای؟ قضای ساده میخوای؟ گفت یه تکه نان. خندی. گفت چرا میخندی؟ گفت برای یه لقمه نان از کشورت بلند شدی، این همه راه آمدی، این همه آدم کشتی، این همه خون ریختی، خب اینکه اونجا هم گیرت میامد. تو که طلا نمیتونی بخوری، نقره هم که نمیتونی بخوری، جواهرات هم که نمیتونی بخوری، خوراکت یه لقمه نان است، اینم با هزار ناراحتی نان میخوری، پس این چه کشتاریه میکنی؟ سرشو زیر انداخت. حق بود با اون همه جلادی و خونخاری ناراحت شد، گفت تو درسی به من دادی که تمام شمشیر زنان عالم به من ندادن، تو راهی رو به من نشان دادی که این همه من در دنیا کشور گشایی کردم کسی به من نداد. راست میگی، جنگ برای چی دیگه؟ خسته شدم، خودم هم خسته شدم از بس تو بیابان در حال سفر یا در حال جنگ بودم. فردا صبح که شد از همونجا گفت برگردید. برای چی؟ گفتن ما تا اینجا آمدیم 10 تا کشور دیگه بریم، دنیا رو فتح کردیم. گفت اون که فتح کردیم هم اشتباه کردیم، برگردیم. میخوام برم آخر عمریه تو وطنم بمیرم، میخوام برم دعا کنم، گریه کنم، شاید خدا مرا به خاطر این همه خونی که ریختم ببخشه. ببینید یه آدمه میاد میشینه صحبت میکنه، یه ظالم رو از ظلم منصرف میکند، چقدر ثواب داره؟ در عکسش اگر یه کسی آمد هی تعریف کرد که آقا برو جلو نترس، خدا لعنت کنه یهودی ها رو. شما ببینید الان دنیا رو اینا به آتش کشیده اند، خون دارن میریزن، کسی نیست بیاد بشینه به اینا بگه چرا این همه خون ریختی؟ به کجا میخواید برسید؟ چی میخواید از جان مردم؟ شما که دنیای پول رو دارید، شما که تمام معادن دنیا رو دارید، شما که هر چه بخواید دارید، این همه آدم برای چی میکشید؟ در یک جمله کوتاه اخلاق سیاسی میگوید انسان واقعی کسی که نیتش برای دیگران خیر است و وجودش نافع برای دیگران. اگه آدم وجودش نافع شد، نیتش هم خیر شد، حاضر نیست کوچکترین ظلمی به کسی بکنه. خدایا به آبرو و عظمت امام زمان، به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت، ما را از ظلم به دیگران بازدار، وجود ما را نافع برای دنیا و مردم قرار بده. السلام علیک یا علی ابن مفرز المرتضى. امشب نام امام هشتم تو محفل برده شد، شام هشتم این جلسه. این چند شب تلاش من این بود که میدانهای وسیعی رو باز کنم که باورتون بیاد دین غیر از صلاح مردم چیزی رو نمیخواد. دین نمیخواد آدم کشته بشه، ولی جنایت وقتی اتفاق میفته که یه نفر خون رو چشمانش رو میبینه. مأمون تشنه شد به خون امام هشتم. چجور امام رو از بین ببره؟ یه نقشه کشید، یه غلامی داشت، دستور داد ناخونه هاشو نگیره. یه مدت این ناخونه ها بلند شد، یه مقداری زهر وادارش کرد دستشو بزنه توی این زهرا، این زهرا زیر ناخونه هاش قرار بگیره. امام رو دعوت کرد، وقتی آمد دستور داد گفت انگور یا اناری رو بردار، با دست فشار بده طوری که این زهر با این آب انگور یا آب انار مخلوط بشه. نوشتن امام وقتی میخواستن بیان داخل خانه مأمون، به عباسل تهرزی فرمودن عباسل من میرم توی خانه، در میگردم اگه دیگه عبا رو سرم انداختم با من حرف نزن، بدان مأمون مرا کشته، مرا شهید کرد. عباسل میگه من باید شده بودم دم در، همینطور ناراحت بودم، یه وقت دماغا دارم میان،
اما مثل مارگریده ها هی روی زمین می نشینند، بلند می شه میگه خدا جگرم می سوزد، عشق می ریزه و معلوم درد اونقدر شدید است که حضرت تحمل نمی تونه بکنه که روی پاش راه بیاد. فهمیدم آقا را مسموم کرده. وارد خانه شدیم، حضرت فرمودن عباسل برو این فرش رو جمع کن، در خانه رو ببند. گفتم آقا شما بزرگی، مردم به دیدن شما میان. یه جمله فرمود، خیلی جمله عجیبی فرمود، عباسل من قریبم، کسی دیدن قریب نیست، عباسل من مظلومم، کسی به دیدن مظلومی چون من نمیاد. در رو ببند، میترسم شیعیانم به دیدن من بیان، شناسایی کنند اونها رو آزار بدن. میگه من رفتم در خانه رو بستم، اومدم فرشه های حجره رو برچیدم، دیدم آقا این شکمش رو روی خاک گذاشته و میگه خدا جگرم آتش گرفته. گاهی هم موسوی کنه به طرف مدینه، یه نگاه میکنند میگه تدی جانم کجایی بابا؟ میگه یه وقت دیدم یه جوانی وسط حیان سرشو گذاشته به دیوان داره بلند بلند گریه میکنه. عرض کردم آقا زاده من که در خانه رو بسته بودم، شما از کجا وارد خانه شدید؟ یه وقت فرمودن عباسل هنوز معرفت تو به ما کامل نیست، اون خدایی که به یه چشم به هم زدن مرا از مدینه به توس آورده قدرت داره از در بسته هم وارد کنه. اومد سر پدر را به دامن گرفت، آقا چشمانش رو باز کرد، یه نگاه به عزیز دلش جواد کرد، یه وقت صدا زد جوادم آمدی بابا؟ تبسمی روی لبهای آقا نقش بست، خوشحال شد از این که در آخرین لحظه جوانش رو میبینید. امانت امامت رو به فرزندش سپرد، در حالی امام هشتم به شهادت رسید که سرش به دامن جوانش بود. اما دلها بسوده برای اون عزیز بزرگواری که نوشتن اطرافش رو نگاه کرد، هیچ کس نبود آقا رو یاری کنه، سر حضرت رو به دامن بگیره. یه وقتی دن دست برد خاک های گرم کربلا رو زیر سر خودش جمع کرد، این صورت نازنینش رو روی خاک گذاشت، ای صدا میزن خدا در این آخرین لحظات قسمت میدهم اون چرا که تو به من گفتی عمل کردم، اون چرا به من قول داده ای عمل کن. یه وقتی دم صدای آقا داره هی ضعیف میشه، گوش دادم ببینم آقا چی میگه، دیدم داره به مردم اتمام و حجت میکند. ای صدا میزن به خدا جگرم از تشنگی می سوزد،